السلام عليكم ورحمة الله. بله الان اومد، الان میکروفون اومد، بله الان رسید. دوستان تشریف دارن، صدای منو میشنون آقایون؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائمه علی اعدائهم اجمعین. عرض به محضر با سعادت شما، دیروز ببخشید از تأخیر، این میکروفون به ما نمیداد برای شروع درس، پی خارج میشد تا اینکه دوستان این رو مهیا کردن که اتصال برقرار بشه. عرض به محضر با سعادت دوستان عزیزم، ما در جلسه قبل توضیحی دادیم نسبت به گام اول مسئله. من دوباره یادآوری اجمالی داشته باشم که گفتیم که در ابتدای هر علمی بحث موضوع و بحث تمایز مطرح میشه و بعد هم تدوین علم و تبویب علم ادامه همین بحث خواهد بود و باید در همه اینها به یک ملاک صحبت بشه. آنچه که در قدیم بین منطقیین رایج و شایع بود مسئله تبیین موضوع علم و بعد هم پیکربندی علم و تعریف علم بر اساس خود موضوع بود. به تعبیر زیبای حضرت آیت الله مصباح حفظه الله، اگر ما قبول کردیم که ورای شناخت ما و توصیفات ما و فعالیت ما در خود واقع موضوعی برای علم وجود داره که حقیقت علم رو، مسائل علم رو و ارتباطات درون علم رو به هم پیوند میزنه، بعد در مقام تمایز علم از سایر علوم و بعد هم پیکربندی مسائل علم میایم از اون موضوع وام میگیریم برای شکل دهی علم. به عبارت دیگه بهترین ملاک برای بحث تمایز، بهترین ملاک برای پیکربندی علم، ببینید تمایز و پیکربندی میشه یه بحث اثباتی در واقع و بحث موضوع میشه یه بحث ثبوتی. بهترین ملاک برای پیکربندی علم و دستبندی ابواب علم و تفکیک علم از سایر علوم و تفکیک ابواب درون علم از هم دیگه این است که بر مدار خود واقع حرکت کنیم. بهترین ملاک همون ملاک نفس الامریه. وقتی ما موضوعی داریم که اون موضوع رو اثبات کردیم و اون موضوع به منزله علت العلل همه مسائل علمه، با همون هم میایم علم رو تبیین میکنیم، از غیر علم جدا میکنیم و با همون هم میایم در درون علم تبویب و تفکیک رو انجام میدیم. این میشود در واقع مدلی که قدمای ما داشتن. خب آقای آخوند علی الله مقامه در قسمت اول ماجرا، یعنی اون بحث ثبوتی، یعنی بحث قبول موضوع، آقای آخوند تبیین کردن که ما موضوع داریم، یک، دلیل اثبات موضوعمون همون عرض ذاتی است، دو، مراد از عرض ذاتی همون علیت است که در اصطلاح ملا هادی و عده‌ای از فلاسفه بهش میگن مالا واسطه فی العروض، سه، و اون موضوع به منزله علت العلل و سلسله ریاضی علم قرار میگیره و رابطهش هم در عالم خارج عین مسائل علم و در عالم ذهن از جهت مفهومی تفاوت در صدق داره. خیلی خوب، اینها تبیین شد توسط آقای آخوند. ما عرض کردیم این توصیف و این توصیه و این تبیین از موضوع علم، این یک رتبه بالایی رو حائزه، ارزشش از ارزش از حرف بسیاری از اصولیین ما که این مطلب رو از نوع اجماع و تسالم دیدن و اصلا رابطه را آنطور که کما هو و حق است تصور نکردن، ارزشش از این بالاتر هست. این هم تبیین شد. بعد هم جلوتر آمدیم و خدمت شما عرض بکنم تبیین کردیم که البته از این بالاتر هم، از این تصویر هم یه تصویر بالاتری است که مرحوم آقای مطهری میگن اون تصویر تصویر بوعلی است. و اون تصویر بو علی از تصویر حتی آخوند و صدور المسلحین و اینها هم جلوتر. آخوند در این درجه دوم مثل صدرا، مثل حکیم سبزواری و اینها قرار گرفت اجمالا تا این جای ماجرا. خب این هازا تمام الکلام در حیث ثبوتی، یعنی در حیث اثبات موضوع و کیفیت موضوع. اما در حیث اثبات ماجرا، یعنی در حیث تمایز و در حیث این که میگم اثبات یعنی ما عندنا، آقا ما موضوع رو اثبات کردیم، یک نظام علیتی درست کردیم و موضوع رو علت العلل هم دیدیم و مالا واسطه تفل عروض رو به معنای صحیحش معنا کردیم و سلسله علیت به پایان رسید، این یک امر واقعی ثبوتی. آیا الزاماً ما در عالم شناخت و در عالم علم خودمون هم و در عالم آگاهی خودمون هم ما به این سلسله واقعی کما هو حقه دست پیدا میکنیم؟ به تعبیر قشنگ آیت الله مصباح، اگر این مطلب الزامن هست، برهان میگه هست، ما هم قبول داریم که هست چون برهان گفته هست، اما آیا الزامن ما به شناخت کامل او میرسیم که در عالم اثبات و عالم تدوین علوممون بهترین ملاک رو همون ملاک واقعی و نفس الامری ببینیم و با او تدوین رو انجام بدیم؟ چه در مرحله کلی تدوین که تفکیک یک علم از علوم دیگه است و چه در مرحله پایین تر که درون علم میخواییم تدوین درون علمی و تبویب ابواب رو انجام بدیم، آیا ما او رو میشناسیم که این کار رو انجام بدیم؟ این سوالیست که الان ما میخواییم بپرسیم. از عبارات کفایه برمیاد که چون این جمله رو حفظ کنید دوستان، ان وجود الموضوع لا یلازم علمنا بهی، این که این موضوع وجود دارد برهان اقتضای او رو داره، نظام برهانی و عرض ذاتی و شروط با قدم برهان به ما میگه این هست، این به معنای این که ما هم علم کامل به او داریم و بتونیم از او به عنوان ضابط تفکیک استفاده کنیم نیست. میشه او باشه و ما هم او رو فهمیدیم از اما شناخت ما از او شناخت ناقصیست، همین مقداریست که برهان به ما گفته از او باید باشه، او پیکر بندی کننده است واقعا و ثبوتن. اما ما ممکنه دسترسی به او در همه جا نداشته باشیم، هر جا دسترسی داریم از خود او استفاده میکنیم، هر جا دسترسی نداریم برای تمییز ما، چه تمییز بین علوم و چه در درون علم، ما باید یک ضابط دیگری برای تمییز انتخاب کنیم. صاحب کفایه اعتقادش اینه و اعتقادش این است که ما در علم اصول آن امر واقعی و ثبوتی رو نمیشناسیم. پس رفقای عزیز میخوایم از این تشتت عبارت خارج بشیم، ما این جای کفایه به قدری متشتت شرح شده، اینکه جمع کنیم مازا یقول آخوند، ما اینطور معنا میکنیم، میگیم آقای آخوند فرموده من موضوع دارم، من دلیل علی ذلک برهان، کشف واقع، برهان به من میگه هست پس منم میگم هست، اما چون من حدود و سقور و شناخت کاملی از او ندارم در عالم اثبات و تمایز و تدوین و تبویب نمیتونم از او بهره بگیرم، پس در عالم اثبات و تمایز باید دنبال ضابط دیگری بگردم، درست شد؟ اما خب حالا اون ضابط دوم چیست؟ آخون میگه غرض تدوین. دوستان غرض انواع داره، یکی از اغراض غرض تدوینه، نه غرض آموزش، نه غرضهای دیگه، غرض تدوین. آخون میگه مدونی که آمد این علم رو تدوین کرد یه غرضی داشت، ما با غرض او میتونیم تفکیک کنیم علوم رو از هم دیگه. خب آقای آخون میگه تدوین یه اقتضایی داره، اون اقتضا اینه مدون میاد مسائلی را که به ظاهر هم از هم متشتتند به علت اینکه آنها مشترکند در این غرض تدوین جمع میکنه، همه رو با هم یک مجموعه واحد قرار میده. این قید واحدش برای ما مهمه، مجموعه واحد مرکبی از مسائل متشتته، اما این مرکب به حیث وحدانیش اسمش میشه علم خاص، که این علم خاص تدوین وحدت بخشی به این قضایای متشتته مرهون اون غرض تدوینه. خب آقای آخوند از اینجا نتیجه میگیره، میگه حالا بیای من مشکل تداخل رو حل بکنم. دوستان عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. آقا اگر ما می آمدیم و خود اون امر واقعی رو محط بحث قرار می دادیم، اگر ما می آمدیم خود اون امر واقعی رو محط ملاک بحث قرار می دادیم، امر واقعی یعنی موضوع، دوستان عنایت کنید. میخوام یه اشکالی رو توضیح بدم که بعد ببینیم غرض تدوین چجوری این اشکال رو حل میکنه. آقا مگر نه اون موضوع، مگر نه اون عرض ذاتی، مگر نه اون در سقع واقع ما رو برد روی ریل نظام علیت و گفت این موضوع علت محمولاتشه، درست آقا؟ خب این نظام علیت که در درون خودش تفکیک نمیکنه، میگه آقا این معلول این علت است، اینم معلول علت فوقانی 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 تا برسه به علت العلل. نظام علیت وحدت بخش تمام سلسله است. اگر کل نگر باشیم میگیم کل این سلسله یه سلسله علی معلولی است من اولی الی آخره. آخوند میگه اگر کسی به علیت اینطور نگاه کنه لازم میاد که همه علوم و همه مسائل در یک سلسله به یک علت العلل برگردن، یعنی تداخل علوم پیش بیاد. و اگر کسی بخواد خرد نگاه کنه، اون موقع هر حلقه ای از این نظام که یکی معلول است یکی علت میتونه یک علم بشه، یک مسئله، یک باب خاص بشه. یا شما همه رو به یک سلسله واحد ببینید بگید همه با هم یک علم هم، یا بیاید جزئی نگاه کنید و هر بابی رو، هر مسئله ای رو، هر حلقه ای از این حلقات دوگانه علت و معلول رو به حیاله و استقلال نگاه کنید. یا تداخل پیش میاد یا تجزیه کامل. آخوند میگه چرا علیت اقتضا کرد که ما بیاییم این 20 حلقه رو با هم جمع کنیم، از این سلسله، از اول سلسله تا یه جایی رو قیچی کنیم، بهش بگیم شما یه علمی، بعد دوباره از اون حلقه مثلا 21 تا یه جایی رو قیچی کنیم بگیم شما یه علم دیگری، بعد شما یه علم دیگری، همینطور ادامه بدیم. این ضابط تفکیک در این سلسله کجاست که یه جا رو 20 مسئله ای، یه جا رو 30 مسئله ای، یه جا رو 40 مسئله، با چه مقیاس این تجزیه رو شما دارید انجام میدید؟ آقای آخوند میگه این همونه که من گفتم، ما نظام برهانی رو فهمیدیم و فهمیدیم این نظام برهانی اقتضای علیتی و یک سلسله‌ای و اینها داره، اما چون شناخت ما از اون کامل نیست نمیتونیم مقیاس‌های تفکیک رو درون این سلسله بفهمیم چیه، لذا مجبوریم از اون مقیاس ثبوتی و واقعی دست بشوریم. پس رفقا این اشکال دوگانه رو یاد بگیرید، اگر علیت یا همه را کل نگر ببینیم تداخل علم، یا جز نگر ببینیم هر حلقه دوگانه علت و معلولی، هر مسئله ای، هر بابی یک علم، وسط نمیتونیم بیستیم. آخون میگه ببینید این اشکال قابل حل نیست. پس از یه طرف ما برهان رو پذیرفتیم، مالا واسطت و العروض رو پذیرفتیم، عرض ذاتی رو پذیرفتیم، موضوع هست، اما از اون طرف چون شناخت ما کافی و وافی نیست، ما از او در عالم اثبات، در عالم تدوین و تفکیک بین علوم و مسائل و ابواب نمیتونیم بهره بگیریم. حالا ببینید غرض من چجوری مشکل رو حل میکنه. غرض من میگه آقا شما عدتون من المسائلی رو که همه به غرض شناخت موجوده به ماها و موجودن همه رو جمع میکنید میگید فلسفه، ولو بعدن اثبات بشه بعضی از اینا غلط بوده، مسائل دیگه ای جاشون رو بگیره، اما اشکال نداره که همه اینا در درون علم فلسفه چون به غرض شناخت موجود بوده. همه مسائلی رو کنار هم جمع کردید به غرض شناخت احوال کلمه و کلام، به غرض شناخت اسمشو گذاشتید علم نحو. حالا بعدن هم در بیاد بعضی از این گزارا اصلا غلط بوده، پوچ بوده، اشکال نداره، علم مسیر خودش رو طی کنه، بعضی از مسائل رو از قطار این علم پیاده کنه، بعضی مسائل دیگه سوار کنه، بازم اشکالی نداره. غرض تدوین علمی بوده که ما احوال کلام و کلام یاد بگیریم، نه اینکه الزاماً آثار مالا واسطت فل عروض کلمه و کلام به این شکل خاصش که ما نه کلمه و کلام را به معنای علیتش درست درک میکنیم نه آثارش رو، بخاطر همون اشکال قبلی. آخون میگه وقتی این چنین شد ما میایم مجموع مسائلی رو که در یه غرض تدوین در کنار هم قرار میگیرن، آقا غرض تدوین رو چجور معرفی کردیم؟ الان یه جایی از موضوعاتی که مشهوره استفاده گفتیم غرض شناخت احوال موجود به ما هو موجود، نه آثار واقعی و نفس الامری موجود به ما هو موجود. ببینید عبارت ها متفاوته. اگه گفتم موجود به ما هو موجود علت و موضوع و آثار واقعیشو میشناسم، میگم ممکنه بعضیا رو نشناسم. چجور یه زمانی میگفتید ماهیت از آثار موجود به ما و موجود، بعد اومدی گفتید اصالت الوجود انکار کردید، شلوغ شد ماجرا. اما این جمله درسته که آقا همه اون تلاش ها حتی مباحث عدمی، حتی مباحث ماهوی، حتی مباحث وجودی، اصالت الوجودی، مشراعی، اشراقی، عرفانی، همه اینها لغرض شناخت موجود بوده. لذا همه رو در یک علم کنار هم دیدیم. اون موقع علم ما یک مرکبی است از مسائلی که متشتت، بعضی غلط، بعضی صحیح، اما همه اینها لعجل غرض واحد ما در کنار هم قرار گرفتن. خب آقا وقتی این چنین شد، حالا آخون یه مسئله ای رو جواب میده. آقا گاهی دیدید مسائل علوم با هم تداخل میکنن، اون نظام ثبوتیه نمیتونه اینو حل کنه، چون این مسئله اگر از اعراض ذاتی این موضوعه دیگه وارد اون نمیشه، اگر از اعراض ذاتی اون وارد این نمیشه، بالاخره جاش تو حل سلسله ریاضی علیت یه جای خاصه، چند جا که نداره. آخوند من این رو براتون حل میکنم، من میگم این مسائل تو این غرض تدوین شریک، تو اون غرضم شریک، لعجل شرکتش در این غرض با مسائل این علم جمع شد، یک مرکب تشکیل داد، اسمش گذاشتیم علم A. لعجل تحصیل اون غرض تدوین هم با اون مسائل دیگر جمع شد، همه با هم کنار هم قرار گرفتن، اسمش گذاشتیم B. با این مسئله تداخل علوم حل میشه، تمایز علوم حل میشه، با این مدل بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. همین مقدار رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمسائل عبارتون عن جملته. آقا از والمسائل از ثبوت اومدیم تو اثبات، تا قبل داشتیم در مورد ثبوت حرف میزدیم، در مورد واقع حرف میزدیم، موضوع داریم، عرضاتی داریم، چه اما آقا یک نگاه دومی کنید به عالم اثبات. تو نگاه دوم والمسائل، مسائلی که دستمان اندنان، اینا چگونن؟ عبارتون عن جملته من قضایا متشتته. آقا چشممونو به واقع ببندیم، اینا پیش ما متشتتن. خود این نشون میده ما همه واقع رو نشناختیم. بله، اما حالا اینجا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ جمعها، جمع این مسائل را، چه چیزی؟ نه اون علت و علت، نه اشتراک این مسائل، فدخل دخالت کردن این مسائل فی الغرض. کدوم غرض؟ احترازیه الذی لاجله دفنه هازله. آقا غرض آموزش غیر غرض تدوین است، تا میدانم ما غرض تدوین رو ملاک قرار میدیم. آقا میگه از اشکالات رو من حل میکنم، فلذا با این توضیح من است که حل میشود. چه چیزی؟ قد تقلیل میاره، قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، بعضی از علوم در بعضی از مسائل با هم مشترک میشن. اون نظام واقعی نمیتونه اینو توضیح بده، چون نمیشه این حلقه در سلسله علیت این ور باشه در سلسله علیت اون ور هم باشه. اما من میگم من ما کان لهو لین بعض مسائل، مذکر ضمیر بزن به بعض این مسائل، لهو دخلون فی مهمین. دوستان عزیز هر وقت در کفای کلمه مهم دیدید یعنی غرض، مهمین یعنی این غرضه. تا آخر کفای هر وقت مهم دیدید بگو غرض. لعجل کل من الغرضین من المهمین دفن علمون علاحده، یه علم مستقلی تشکیل شو. فیسیر این بعض مسائل من مسائل علمه. خب دوستان مستشکل هنوز تو فضای واقعی و انتزاعی سیر میکنه، میگه آقا اگر تو از واقع خارج شدی دیگه ضابطه و برهانی نداری، خب چه اشکالی داره که ما دو علم داشته باشیم که در همه مسائل با هم شریک باشن؟ درست شد آقا اشکال؟ تو که دیگه ضابط واقعی که نداری واقع دستتو ببنده. اومدیم و دو علم پیدا کردیم، بین پیش عقلا در همه مسائل با هم شریکن. میتونی پیدا کنی؟ همین که نمیتونی پیدا کنی پس من چه ضابطت غلطه؟ چون ضابطه تو منجر میشه بری که بشه دو علم در همه مسائل مشترک پیدا کرد در حالی که وجود نداره، پس معلوم چه ضابطه تو غلطه، همون حرف واقعیه درسته. اشکال معلوم؟ آخون جواب میده. آخون میگه بزرگوار اول از خر واقع بیا پایین، بیا پیش من تو فضای خودم که دست از واقع شستم، اما توی فضای خودم که فضای عقلائیه دیگه، فضای قرض تدوین اندل عقلائه. دوستان آخوند درسته دست از واقع شست، اما داره عقلا شناسی میکنه، داره جامعه شناسی و علم شناسی میکنه پیش عقلا. خیلی این قسمت کفایه ارزشمنده، اینکه یک کسی داره میاد تو نظام عقلا میگرده، فضای عقلا رو در حوزه علوم میشناسه. این کار بعدن براتون خواهم گفت بعدها، این کار بسیار ارزشمنده و مطلب صحیح هم از تو حیث عقلایی ماجرا. خب آخون جواب میده، میگه در فضای عقلا شما قرار بگیر آقا، اگر در فضای عقلا قرار گرفتی بله محال نیست. من اول تایید میکنم حرف شما رو، محال نیست که دو علم در همه مسائل با هم مشترک باشن، محال عقلی و فلسفی نیست. اما مگه نه من دارم عقلایی حرف میزنم؟ مگه نه تو قرض تدوین عقلا؟ عقلا میگن قبیحه ای کارو بکنیم، اگر واقعا در همه مسائل با هم مشترکن چرا راه طولانی بریم؟ یه علم درست میکنیم دوتا قرض براش میذاریم. عقلایی نیست دو علم کنیم، دو رشته کنیم به خاطر دو قرض، یک علم با دو قرض. مدل عقلایی ببینید عبارت رو، لا یقال، اشکال فلسفی، علی هذا با این روشی که شما گفتید یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل ما، چون دیگه محضور ثبوتی و برهانی که وجود نداره، بیاییم دو علم پیدا کنیم در همه مسائل با هم مشترکن. کجا؟ فی ما کان هناک مهمان، آقا با سیستم آخون پیادش کنیم، کان هناکه در اون جایی که دو علم داریم مهمان، دو غرض داریم متلازمانه، فی ترتب این دو غرض تلازم دارن در ترتب علی جمله من القضایا، هر دو محصلشون این مجموعه 50 مسئله ایست، لا یکاد انفکاکهما، این دو غرض از این مجموعه 50 تایی جدا نمیشن. میشه بگیم دو علم داریم؟ باید بگیم دیگه، چون محظوری نداره. آخون میگه فانه یقال، بیا تو فضای عقلا. آقا ای کاش آخون اینجا اول این رو میگفت، میگفت محال فلسفی نیست، اما محال عرفی چه هست؟ مضافن الی بعد ذلک، بعیده. دوستا این تعبیر بعد نشون میده آخون میگه تو فضای عقلا، بل امتناعه عادتا نه معقلا، عرفا عادتا محاله. چرا؟ لا یکاد و یصح لذلک تدوین علمین، عقلا نمیان تدوین دو علم کنن اینجا و تسمیتهما باسمین، دو تا اسم درست کنن، دو تا کتاب، دو تا رشته، دو تا هزینه، لا یکاد یصح، بل تدوین و علم واحد. عقلا یه علم درست میکنن، اما یبحث و فیه در این علم تارتن لکل المهمه، کلا به معنای احدهما و اخرى لأحدهما الآخر، یه بار از این غرض یه بار از اون غرض، این عقلائیه. اما تداخل بعض مسائل نه، عقلائیه و هذا بخلاف تداخل فی بعض المسائل. فإن حسن تدوین علمین، ببین حسن، قبح، عرف، عادتن، بعد، اینا تعابیر عقلائیه، تسمیه، اینا کارهای عقلائیه. فإن حسن تدوین علمین، که این دو علم این چنین صفت دارن، کانا مشترکین فی مسئلت او ازیت، یا بیشتر از یک مسئله، دو مسئله فی جمله مسائل هما المختلفه، البته این دو یا چند مسئله در ضمن مسائل مختلف دیگری است ها، اونم لعجل مهمه، دو قرضه. آقا 20% این دو علم، 10% این دو علم با هم مشترکه، این مما لا یخفا، حسن تدوین علمین مما لا یخفا، این عقلاییه. خب آخوند از اینجا عزیزان برمیگرده مدل ثبوتی رو رد میکنه، میگه وقد انقدح به ما ذکرنا قد زهر، با این توضیحی که من گفتم ملاک من مشکل تمایز اثباتی رو حل میکنه، اما ملاکای واقعی و ثبوتی شما هنوز لنگه ها. ببینید به ما ذکرنا انقدح زهر که ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاغراض، کدوم اغراض؟ الداعیت الى التدوین،
غرض تدوین اونم، نه غرض آموزش، نه غرض دیگر. لا، از اینجا میخواد بره تو واقع، بره مدل عرض ذاتی ثبوتی. لل موضوعات ملاک تمایز همان موضوع واقعی نیست ولل محمولات. دوستان این جمله رو بگیم، بعضیا گفتن عرض ذاتی تمایز در محمول میسازه نه موضوع. گفتن چرا؟ گفتن این کلمه موضوع مشترک لفظیه، مراد از موضوع، مراد از موضوع وقتی میگیم موضوع یعنی علت العلل، اما این علت العلل تو مقام اثبات و قضیه میاد تو محمول میشینه. گفتن چرا؟ گفت ببینید تو فلسفه موضوع موجوده اما همیشه تو محمول میاد، الممکن موجودون، الواجب موجودون، لذا اسمی گذاشتن تمایز به محمول. موضوع علم داریم به معنای علت العلل، اما این علت العلل کجا میشینه؟ تو محمول. بعضی هم یه اشکال جواب دادن، گفتن نه این عکس الحمله، جای موضوع محمول عوض شده از باب حمله طبیعی و وضعی تو علم منطق، لذا بگو موضوع. آخون میگه آقا من نمیگم موضوع، نمیگم محمول، اصلا مصب به فکرتون غلطه. میگیم چرا؟ اشکالی رو که از بیرون توضیح دادم تکرار میکنم، و الا اگر اومدید تو این فضای موضوعی و محمولی و عرض ذاتی و ثبوت اشکال میاد. کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علما الاحده. اول میگیم کل باب، هر بابی آثار یک موضوعه، اصلا دقیق تر بشو کل مسئله، مسئله محمولش معلول موضوع خودشه، مگر نه محمول ذاتی موضوعه تو قضیه، پس هر محمولی معلول موضوع خودشه، پس کل باب نه، بل ترقی کن کل مسئله من کل علم علما الله واحده کما هو واضح، البته لمن کان له ادنا تأمل. یک کسی تأمل کند اون نظام علی معلولی رو یاد بگیرد، یه اشکال پیش میاد. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع و المحمول موجبا للتعدد. تعدد علوم رو ما با اختلافات موضوعی و محمولی توضیح نمیدیم. كما لا يكون وحدت الموضوع و المحمول سببا لان يكون این دو مسئله من الواحد توی علم قرار بگیرن. نه اشتراک در موضوع علم واحد میسازه، نه اختلاف در موضوع یا محمول تکثر علم درست میکنه، چون اصلا اون نظام را، حرف من رو بزنید، نه که بگید شناختیم به درد نمیخوره، برهانا موضوع داریم، سلسله عرض ذاتی داریم، علیت داریم، اما چون ما شناخت کاملی از اون نداریم بهره ای از او نمیگیریم. حالا این قسمتی که شناخت واحدی واقعی از اون نداریم اما او هست و کجا میگه؟ اینجا با توجه به این توضیحات بگو ربما لا یکون لموضوع العلم. موضوع علم یعنی چه عزیز دلم؟ همون امر ثبوتی واقعی که علت العلله، بعد از جهت خارجی متحد با مسائل و موضوعات مسائل اما از جهت ذهنی تغایر مفهومی داره. دیروز گفتیم لا یکون لموضوع العلم، موضوع علم کیست؟ و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل، لا یکون له عنوان خاص، لا یکون له اسم مخصوص. دوستان بگید ما عنوان اسم چه موقع میسازیم؟ وقتی یه چیزی رو بشناسیم بخوایم باش کار کنیم. آخون میگه ما اصلا بعضی وقتا تو بعضی از علوم موضوع و عنوان رو نمیشناسیم کیه. دوستان بیاید الان علم طب با مسائلش، علم طب موضوعش بدن انسانه، مسائلش موضوعش چیه؟ مثلا دست پا، رابطه بدن انسان با دست و پا که کلی و فرد نیست، رابطه کل و جزئه. پس چرا گفتید کلی و فرد؟ آخون جواب میده، میگه نه من گفتم اونی که موضوع واقعی علم طب رابطش با موضوعات مسائل کلی و فرد، اما من اون رو نمیشناسم. اصلا این خودش دلیلی که من نمیشناسم، وقتی هم نمیشناسم مجهول، اسمم ندارم براش، لذا خواستیم اسم بگید فیصح ان یعبر عن، تعبیر کن در مقام اثبات از او به کل ما دل علیه، بگو بدن انسان. چه قدم قشنگ میگه، چرا من این هر تعبیری بکنم اشکال نداره؟ بداهتا عدم دخل ذالک، ذالک یعنی عنوان، یعنی تسمیه، یعنی عنوان سازی، عدم دخل ذالک فی موضوعیت الواقعیه اصلا و ابدا، او تو لوح محفوظ و تو واقع عالم، تو نظام تکوین عالم علت العلله. حالا تو هر اسمی هم براش بذاری ضرری به نظام علیت وارد نمیاد. پس آقای آخوند جنبندی میکنه، میگه آقا من در نظام واقع عالم برهان دارم، سیستم دارم، برهان من میگه باید علت العلل باشه و این سلسله برهانی تو سقع واقع وجود داشته باشه، گاهی میشناسم گاهی نمیشناسم. معمولا هم شناختم ضعیف ازش. لذا در عالم اثبات و عالم تمایز و عالم تدوین علوم عقلایی میام یه نگاه عقلایی میکنم. نگاه عقلایی قرض تدوینه. قرض تدوین اختصاصاتی داره، توضیح دادیم. دوستان این سیستم خیلی سیستم قشنگی شد. البته کسانی هم هستن که میگن نه، ما او رو هم میشناسیم، شناختمون هم درسته و با همونم کار رو تمام میکنیم، مثل علامه طباطبایی. حالا امام اینجا اشکالات دیگه ای کلن داره. دوستان عزیز، بعضی ها مثل آقای مطهری فکر کردن امام نظام برهان و موضوع عرض ذات و اینها رو مثل آخوند دیده، مثل همین تقریری که الان کردم از آخوند و گفتم گاهی ملا صدرا و ملا هادم یه بخشای این چنینی گفتن. لکن به نظر میاد اگر کسی درست عمیق عبارتهای امام رو ببینه، امام نظام موضوع علم رو مثل علامه دیده، مثل بوعلی دیده. اما امام به کل اینها یه اشکال دیگه ای داره. پس امام رو هم دست پایی معنا نکنید و تفصیل و موکولون الا حواشی اسفار علامه طباطبایی، شفای بوعلی و مناهج الوصول امام اعلی الله مقامه الشریف. بحث رو همینجا نگه میداریم. از فردا ما کلیت موضوع و تمایز رو توضیح دادیم، حالا میخواییم بیم در مورد خود علم و اصول این ضابط رو پیاده کنیم جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.